بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و بررسی تکمیلی درباره دلالت صیغه امر بر مر و تکرار و عدم دلالت آن. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن با قاطعیت هرچه تمام تری که صیغه امر منصرف است به طلب ایجاد طبیعت و هیچ گونه دلالتی بر مر و تکرار ندارد. ادله‌ای که از سوی طرفداران دلالت صیغه بر تکرار آمده بود پاسخ داده شد، یک دلیل که تتبع یا واقعیت احکام تکرار را نشان می‌داد باقی موند که در ضمن بحث امروز انشاءالله جواب اون هم داده خواهد شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 2 از صفحه 14 تا صفحه 19 این بحث رو بیان می‌فرماید و برای روشن شدن بحث از طریق تحلیل و انحلال احکام وارد می شود. عنوان بفرمایید: انحلال احکام و ارتباط آن با تکرار. می فرماید شک و شبهه وجود ندارد که احکام انحلالی است، هم به نسبت به مکلفین و هم نسبت به موضوعات. و اگر انحلال احکام را نسبت به مکلفین در نظر بگیریم، بحث وحدت و تعدد به میان میاد و اگر انحلال احکام را نسبت به موضوعات ملاحظه کنیم، بحث مر و تکرار مترتب می شود. بنابراین مر و تکرار، وحدت و تعدد در کنار هم قرار دارند. وحدت و تعدد نسبت به افراد ارضیه است و مر و تکرار نسبت به افراد طولیه. که در تطبیق براتون اشاره کردیم که اگر نسبت به مکلفین در نظر بگیریم، مثلا بگیم صلات آیات در وقت خودش متعلق به یک فرد هست و یا شامل افراد دیگر هم می شود، این توسع و این فراگیری عرضی است. در اینجا صحبت از وحدت و تعدد به میان میاد که یک فرد نماز آیات رو بخوند، وحدت در کار یا متعدد است همه همزمان بخوانند. و اما مره و تکرار نسبت به افراد طولیه است، همون نماز آیات. در یک موردی که خسوف شده است همونجا بوده و برای اون افراد در خسوف بعدی برای اون افراد دیگه نیست، یا نه در طول زمان خسوفها و مکلفین باید نماز آیات بخونن. اگر گفتیم مکلف در یک خسوف نماز آیات خون و در خسوف دیگر نماز آیات واجب نبود، می شود مروه. و اگر گفتیم همین یک مکلف در خسوفهای آینده هم نماز آیات رو تکرار بکند، می شود تکرار. بنابراین در جمله کوتاه به عبارت واضح، المر و التکرار یتصلان بالمکلفین و الوحد و التعدد یتصلان بالعمل العبادی. معنای مره و تکرار و وحدت و تعدد و فهمیدیم. سیدون الاستاد می فرماید که بدون هیچ شکی احکام انحلالی است و این تعبیری که گفته می شود احکام انحلالی است به اعتبار انحلال خود کامل کنیم خود امر است. امر منحل می شود، در اثر انحلال امر تکلیف هم منحل می شود. مقصود از انحلال چیست؟ پخش و توزیع به عدد افراد مکلفین. یک تکلیف که از سوی شرع وارد شد به یکایک که مکلفین که تعلق گرفت، این تعلق گرفتن امر به تمامی افراد در حقیقت پخش و توزیع هست که در اصطلاح اصول میگیم انحلال. بعد میفرماید که اما انحلال در احکام تحریمیه بدون هیچ اختلافی فراگیر است در نسبت به مکلفین و نسبت به موضوعات. مثلا از سوی شرع که آمده باشد لا تشرب الخمر، این نهی هم نسبت به مکلفین انحلال پیدا میکند، تمامی مکلفین یکایکشان این نهی را دارند، و هم نسبت به افراد، خمری که اینجاست، خمری که اونجاست، خمری که از عنب است، خمری که از فقاع هست، الی آخر، منحل می شود هم به عدد مکلفین هم به عدد موضوعات. در احکام تحریمیه شبهه وجود ندارد، اما در احکام وجوبیه امری آمده باشد نسبت به انجام عملی، در این قسمت هم می‌فرمایند که انحلال احکام نسبت به مکلفین شبهه و اشکالی ندارد. یه تکلیف واجبی مثل اقیم الصلاة که از سوی شرع برسد، به عدد مکلفین این امر منحل می شود. این اقیم الصلاة که شما نشسته اید برای هر کدام شما یه خطاب و یک امر جداگانه نیست، و این تجزیه و تعلق به فرد فرد تحلیل و انحلال. در احکام وجوبیه و احکام وجوبیه نسبت به مکلفین بازم شکی نیست، اما نسبت به موضوعات دو صورت دارد. صورت اول تحلیلی است، انحلالی است، منحل می شود، مثل آیه اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل که چه بود آیه؟ و قرآن الفجر آخرش اون بود. آیه شماره 97 آل عمران یا آیه صوم که چه بود؟ فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، سوره اسراء آیه 78. این دو تا آیه رو می‌بینیم که خطاب به مکلفین هست درباره صوم و صلات، به عدد مکلفین منحل می شود، یکایک مکلفین امر جداگانه دارد، از همون امر کلی امر منحل شده و توضیح شده و تجزیه شده برای هر مکلفی واصل است. امر دارد، شما امر دارید اقیم الصلاة، این حقیر امر دارم اقیم الصلاة، و همه این افاضل. آها اجازه بدید سؤال قلبی و آنچه در دل شریف شما گذشته است را الان میگیم. به حضور شما پس از که این مطلب گفته شد که انحلال در احکام وجوبی نسبت به موضوعات به دو صورت است، صورت اول انحلالی، صورت دوم احکام وجوبی غیر انحلالی است، مثل آیه حج که سوره بقره آیه 180 آیه 185 ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سوره بقره.
آل عمران.
سوره آل عمران. آها سوره آل عمران آیه 100 و
آیه
85. سوره آل عمران. درست. سوره آل عمران. اون آیه دیگه بود. دو تا سنگار. من آدرس های آدرس متاسفانه آدرس های آیه قرآن خیلی زوم نمی کنم، چون اصلا گفتنشم تقریبا اضافیه، چیزی عامیانه است که نیاز شما به برای عوام کردن عدد آیه قرآنه، لذا من به عدد آیه قرآن خیلی زوم نمی کنم، بالا پایین می شود. صفحات کتاب و عناوین رو زوم می کنم. آیه قرآن یه مرور کوتاه جا به جا شده است. چی بوده؟ آیه 97 آل عمران ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه. سوره بقره آیه 185 چیه؟ جا به جا کرد. این دو تا آیه جا به جا شد. اون فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. سوره بقره 185 بود. این آیه ولله ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا 97 جا به جا شد. آیه حج بر اساس سید میفرماید بر اساس فهم عرف دلالت دارد بر مروه، نسبت به موضوعات منحل نمی شود، انحلالی نیست. یک بار اگر کسی پس از استطاعت حج انجام بدهد، این امر اطاعت و امتثال شده است و عرفاً میگد دیگر امتثال تمام شد و جایی مقتضی برای تکرار وجود ندارد. این صورت دوم انحلالی در کار نیست. بنابراین با این اشاره‌ای که به عمل آمد جواب به سؤال حاج آقای حسینی هم داده شد که بستر اصلی مرو و تکرار انحلاله. اگر انحلال نسبت به موضوعات صورت گرفت، جایی برای تکرار خواهد آمد، و اگر انحلال صورت نگرفت، زمینه برای تکرار وجود ندارد. حالا جواب اشکال دیروز میبینید
مرد
و تکرارم نیست، این رو الان اجازه بدید. الان گفته می شود و فرمایش آجای توحیدی هم انحلال مورد قبوله و تتبع هم نشان میده تکراره، و تکرار هم از برخواسته از انحلاله. انحلال هم فراگیره و لا شک فی الانحلال در احکام تحریمیه که مطلقا در احکام وجوبیه هم علل اغلب فقط در یک صورت گفتیم، اون هم انحلال نسبت به موضوعات. بنابراین انحلال هست و انحلال که بود تکرار برگرفته از انحلاله، و این دلیل میشد برای تکرار یا اشکالیست که شما جواب بدید. سیدنا الاستاد میفرماید که انحلال لا شک فیه، اما انحلال به وسیله قرائن خارجیه به دست میاد، از خود صیغه به ماهی از صیغه انحلال و عدم انحلال استفاده نمی شود. برای تکمیل بحث بگم، این که می‌فرماید قرائن، قرائن چیست از خارج؟ قرائن عموم خطاب و شمول تکلیف به ضرورت فقهی برای همه مکلفین و استمرار احکام الی آخر الابد. این دو تا نکته، عموم خطاب و شمول تکلیف و استمرار احکام، قرینه برای انحلال است، که احکام انحلالی است، بر اساس این نکته ها انحلال صورت می گیرد. اما انحلال از خود صیغه در نمیاد. چرا؟ می‌فرماید چون خود صیغه را ما دیدیم و خواندیم که صیغه امر دو تا زمینه برای دلالت دارد: یک هیئت، دو ماده. اما ماده رو که بحثشو کردیم که موضوع الله ماده فقط طبیعت مهمله هست، یه چیزی که واسه بیا معنای موضوع اللهی که هیچ گونه تفصیل و خصوصیت و تشخص ندارد، طبیعت مهمله است. اکرام، معنای اکرام یعنی همون معنای موضوع اللهش، یا یعنی نوع احترام و تقدیر کردن. یه طبیعت مهمل است که عاری از همه خصوصیت هاست، از ماده که چیزی در نمیاد. اما زمینه دوم که هیئت امر باشد، هیئت را ما گفتیم در بحث امر و بحث انشاءات که امر به هیئت خودش دلالت می کند بر مبنای سید الخوئی. گفته بودیم مکرر، دلالت می کند بر ابراز قصد متکلم. در باب انشاء فرمودن که انشاء عبارت است از ابراز نفسانی. متکلم قصد معنا را که در ذهن دارد به وسیله لفظ ابراز میکند، و البته گفته میشود که این رأی یا این نظر به اسم سید الاستاد به ثبت رسیده، ولی ارباب بلاغت و بعضی از صاحب نظران بلاغت این مطلب رو داشته اند. حالا این به عنوان نکته تحقیقی به ذهنتان باشد. پس از که هیئت امر دلالت دارد فقط بر ابراز قصد نفسانی یا ابراز نفسانی است، این ابراز نفسانی در خارج فقط طلب طبیعت است و هیچ خصوصیت دیگر در قلمرو آن وجود ندارد. طلب طبیعت هم که به صرف الوجود محقق می شود، مر و تکرار از دلالت صیغه به دست نمیاد. و بعد پس از که این مطلب گفته شد، ما تابع دلیلی، صیغه دلالتی ندارد، اگر دلیلی از خارج آمد یا قرینه بر تکرار و انحلال، ما حمله بر تکرار میکنیم و تکرار رو اعلام میداریم. و اما اگر دلیلی از خارج نداشتیم، چون که خود اقتضای امر ایجاد طبیعت است و طبیعت به صرف الوجود محقق می شود، به مر اکتفا می کنیم و یک بار امتثال که انجام شد، دیگه امتثال دوم دلیل می خواد. امر یک دعوتی دارد به سوی یک امتثال، وظیفه متعین است، یک امتثال است. امتثال دوم دیگه نه دلیلی خواهد داشت و نه مقتضی، جایی برای امتثال دوم نیست تا زمینه برای تکرار آماده باشد. اشکال گفته می شود که ما داریم در تتبع فقهیمون که تکرار در امتثال هست، می بینیم قطعا امتثال صورت گرفته، مضافا بر آن امتثال دوم هم از سوی شرع اعلام شده. مورد اول نماز آیات، که در نماز آیات دیده ایم فتوا و حکم فقهی این است که کسی که نماز آیات رو بخواند و بعد از اتمام نماز آیات وقت باقی باشد، مثلا خسوف، در داخل وقت نماز آیات رو میتواند تکرار کند. امتثال پس از امتثال، این یک مورد. مورد دوم نماز جماعت، شما نماز فرادا خوندید، امتثال قطعا حاصل شد، ولی جماعت اقامه شد، در وقت شما می توانید همون نمازی رو که خونده اید و امتثال به عمل آمده دوباره به جماعت بخوانید. پس این قانونی که شما گفتید امتثال پس از امتثال معنا ندارد، نخیر، جایگاه فقهی دارد، مواردی دارد در فقه. سیدان الاستاد با یک عبارت نسبتا مختصری، یعنی اختصار و آسانسازیش را ما به عهده بگیریم، می‌فرمایند که در مجموع در این دوتا مورد امتثال دوم مثل امتثال اول نیست. امتثال دوم امر دوم دارد، امر استحبابی دارد. امتثال امر واجب برای همون امتثال اول به پایان رسید، تمام و کامل شد. این امتثال دوم برگرفته از امر استحبابی است. نماز آیات دوباره در وقت، نماز جماعت را، نماز واجب را دوباره به جماعت خوندن در اثر امر استحبابی است، پس تکرار در امتثال نیست. تا اینجا که مطلب تمام شد، می‌فرماید که اگر دلیلی از خارج نداشتیم، نسی نبود بر مره و تکرار، ما این طبیعت صیغه امر، طبیعت صیغه امر فقط طلب ایجاد طبیعت را اعلام می کند، و اون ایجاد طبیعت هم به صرف الوجود محقق می شود، عملا جایی برای تکرار دیگه نیست مگر دلیلی از خارج باشد. و بعد می فرماید اگر دلیلی نبود و شک کردیم به اصل مراجعه میکنیم، به اصل لفظی و اصل عملی. اصل لفظی اصالت الاطلاق، اصل عملی اصالت البراءت. شما همیشه شاید مکرر تذکر دادم، ذهنتون رو خالی نکنید که خب این مطلب که روشنه الان، اصالت الاطلاق و اصالت البراءت، چرا اینجا دنبال کنید؟ گفتم مکرر شاید دقت بکنید در ضمن این بحث ها یه خصوصیاتی را به دست میاریم، یه مطالب و نکاتی را به دست میاریم. اما اصل لفظی میفرماید که اگر اطلاق عمومی باشد، اصالت الاطلاق اصالت العموم، یادتون هست چرا اینو اصل لفظی میگیم؟ اصالت الاطلاق، احسن احسن، اصالت الاطلاق اصل اخلایی است، اصالت العموم اصل اقلائی است، مدرکش هم بنای اقلاست، چون بسترش کتاب و سنت و الفاظ هست بهش میگیم اصل لفظی. این اصالت الاطلاق یا اصالت العموم اگر بود که استفاده میکنیم و مقتضای اطلاق این است که قید اضافی مشکوک را نفی میکند، شک میکنیم که این عمل عبادی تکرار هم میطلبد، تکرار یک وصف اضافی است، این وصف اضافی به توسط اطلاق منتفی میشود که گفتیم اطلاقی که قیود را منتفی میکند در حقیقت مقدمه اقتضاعات مقدمات حکمت است. اون اطلاقی که فراگیری و شمول را اعلام میکند اون خود لفظ مطلقه، و اون اطلاقی که نفی قید میکند مقدمات حکمته. اینم گفته بودی نکته بود. حالا خود ایشان توجه میکنن با یک ظرافت خاصی یه دونه اشکال احتمالی را جواب میدن، فرمایند که اطلاق در صیغه امر که فقط مدلولش ایجاد طبیعت است زمینه ندارد، نقابل جعل است، نقابل رفت تا اطلاقی بشود. بعد میفرماید که از اطلاق صیغه اعلام نمی کنیم که مفاد اطلاق صیغه نفی تکراره، بلکه میگیم ایجاد طبیعت که مدلول و مطلوب امر هست به صرف الوجود صدق میکند، به اولین مصداق صدق میکند، و پس از صدق آن مقتضی برای تکرار دیگه وجود ندارد. اطلاق را به این شکل میخواد تصویر بکند، چون خود ایشان علی ظاهر دغدغه دارد ما هم دغدغه را اعلام کنیم. تحقیق این است که اینجا از اطلاق خبری نیست، که نیست اطلاقی در کار نیست، اطلاق لفظی وجود ندارد. چرا؟ چون صیغه امر فقط ایجاد طبیعت است، اصلا اطلاقی در کار نیست. و بعد هم اگر دلالت می کند بر نفی تکرار، این دلالت اقتضاء طبیعت، اقتضاء ایجاد طبیعت این است که به صرف الوجود محقق می شود، نفی تکرار و اکتفا به مره اقتضای مدلول امر است که مدلول امر ایجاد طبیعت است، اطلاقی در کار نیست. و اما اصل عملی می فرماید اگر شک که در تکرار بکنیم اصل براءت، براءت از تکرار. در اینجا هم عرض می شود که تحقیق این است که جایی برای اصالت البراءت هم نیست. اولا اصل براءت عقلی که جاری نمی شود در جاییست که بیان نباشد، اینجا که صیغه هم بیانه. و اما اصل شرعی، براءت شرعی چه بود؟ ملاک و معیارش احسنتم، دلیلش رفعه بود، معیارش چه بود؟ براءت شرعی با براءت عقلی فرقش این بود که در براءت شرعی تکلیف قابل وضع جعل و رفع از سوی شرع باشه، و اونجایی که قابل وضع و جعل نباشد قابل رفع هم نیست، اونجا دیگه به سراغ براءت عقلی باید بریم. معیار براءت شرعی این است که تکلیف قابل وضع و رفع از سوی شرع باشد. اینجا میبینیم که از سوی دلیل شرعی که صیغه امر باشد قابل جعل نیست، چون صیغه امر همچه دلالت و شأنیتی برای دلالت بر تکرار ندارد، قابل وضع نیست تا قابل رفع بشود و براءت شرعی جاری بشه. در نتیجه تحقیق این است که بسیار ساده و مستقیم و روشن میتونیم اعلام بکنیم که مقتضای اصل نفی تکرار یا عدم تکرار باشد ما نیاز به آن نداریم. اولا اصل کامل نیست، اشکال دارد، و ثانیا ما یک دستمایی داریم که از استفاده از اصل ما را بی نیاز میکند، و آن چه چیه؟ عدم دلیل. هر تکلیفی، هر حکمی نیاز به دلیل دارد. ما درباره تکرار از اساس دلیل نداریم. عدم دلیل ما بهترین دلیل بر عدم ثبوت تکرار. این دستمایه ما ما را از تمسک به اصل لفظی و عملی بی نیاز میکنه، نیازی به اصل نداریم، مضافاً بر این که اصل خالی از اشکال نیست که گفته شد. بحث مره و تکرار کامل شد، رسیدیم به امر نهم. انشاءالله بعد از عید قربان روز شنبه انشاءالله درس رو دنبال کنیم. برای عرفه دو سه تا تذکر میخواستم بگم، وقت تمام شد، انشاءالله در جلسه بعد نسبت به عرفه بحثی بکنیم. فقط یک نکته بگم و تمام. بداریم و بدانیم کسانی که روح دعا دارد و بعد مرحله دوم توفیق دعا دارد، مرحله سوم موقعیت دعا، این سه تا نقطه اگر جمع شد دیگه حالت منتظره ای نیست، بگید خدا به ما توفیق داده، دیگه چه می شود چه می نشود در کار نیست، یعنی کار درست شد. روح دعا، توفیق دعا که بره برای دعا کردن سوم چه بود؟ موقعیت دعا عصر عرفه قوم اش آل بیت. و کیفیتش رو هم بگم برای شما، دست جمعی هم یه حال و هوای خوبی داره، ولی اگر دیدید که دست جمعی نمی شود، اصلش من این اگر بگم شاید من خلاف سیره میگم دیگه، پناه بر خدا کار حرامی نیست. برد دعایی که خوب میچسبد، یادش بخیر جوانی ها مرا اسب سپیدی بود روزی، صحرا و دل بیابان، اونجا اون مناجات دعای عرفه امام حسین و دیگه آدم قطعاً من شد در بحث بعدیم قطعاً درک میکنی یکی از معجزات و تجلیات دعای عرفه سید الشهدا اینه که بخوانید امکان ندارد که حال نیاد. خود دعای عرفه برای آدم حال میاد. خدایا به حق سید الشهدا و عرفه سید الشهدا که ما بر این عقیده هستیم، در بحث بعدی میگیم که عرفه مال سید الشهدا است، به حق عرفه سید الشهدا و به حق مقام سید الشهدا ما را از عباد صالحین خودت قرار بده، توفیق عبودیت برای ما عنایت کن، نور ولایت را در عمق قلب ما نافذ بفرما، تا باشیم با ولایت بدار، مرگ ما را هم شهادت در راه ولایت قرار بده، حوائج این جمع را برآورده بفرما، پیروان اهل بیت، علمای اعلام، مراجع عظام، مقام اعظم رهبری، تمامی شیعان دنیا، مستمندانی که پیروان اهل بیت هستند، همه را اصلاح و توفیق عنایت فرما، فرج آقا امام زمان را نصیب ما بفرما، برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.